کارخونه زدن و کار تولیدی رو انداختن. عزیز من بدی نی، اگه مثل آدم اومده بود با خود من حرف میزد، من کمکش هم میکردم، راچه کارم بهش نشون میدادم. اما خب اون ساده است، مثلا شرک های آینده شم خیلی زبون باز. حالا بابا جون تو خودت اصلا ناراحت نکن، درس و کار زندگیت برس.
شرمن
توی وقت خدایی نکردی عقب عقب نیفتی. من حالا خوبه، فلو جو هم خوبه.
چی جوری به فکر شما نباشن، به زبون گفتنش راحته.
برای فیلم دو بینن، خب فیلمی چوگه داستان و پرورشگاه دو تقویهش کشی گیشی
مشغولیم.
خب الان
امروز میخواستم با یه نفر در همین ارتباط صحبت کنم که اسمت زنگ زد. راستی اسمت خیلی نگرانه. حتما یه زنگ بهش بزنیم.
باشه، با این موبایل ها میشه زنگ زن؟
آره بابا میشه.
راستی رفتی با عمو سپهری تماس میگیری؟
بله.
آدرس منو بهش میدی؟ میگی بیاد اینجا بهش سفارش کن نذاره کسی بفهمه من اینجام. گوشت به منه؟
بله باشه بابا. وای تا بهش بگم صد دفعه میمیرم و زنده میشم.
من دفتر تلفنات خونه جا مونده، وگرنه من خودم بهش زنگ زدم. اصلا برو خونه زنگ بزن شمارش من بده.
نه نه بهش میگم دیگه.
خیلی خوب دیگه، اخوات واکو اونجا، اخوات واکو بیا بیا شماره اسمت دیگه من باش حرف بزنم. شماره اسمت دیگه
چشم.
سومین قسمت از نمایش مادر ماریا رو شنیدیم. در خدمت دو منتقد در حوزه نمایش و ادبیات نمایشی هستیم، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخوا.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی خوش آمدید و متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای آشفته، در دو شب پیشین در مورد ادبیات دینی و ژانر نمایشی که در این هفته میشنویم برای شنوندگان صحبت‌های فرمودید. فکر می‌کنم نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به ساختار متن این نمایش و شنونده هستیم توضیحات شما رو در مورد ساختار متن.
بله. خب اشارات ما لازم مکتب ادبی و بلاز ژانر ادبی برمیگشت به این که ما با یک اثری مواجه هستیم که جزء ادبیات دینی محسوب میشه و خاصتر ادبیات عاشورایی است. اما بلاز ساختار ما میبینیم که این درامی که به اسم مادر ماریا نوشته و در رادیو اجرا و پخش داره میشه یک ساختار کلاسیک داره، یک ساختار متعارف داره که حالا ارسطو فیلسوف یونانی در 2400-500 سال پیش در فن شعرش این قالب یا این گونه ادبی رو که ادبیات نمایشی یا ادبیات تئاتری رو در بر میگیره تعریفی براش داره که حالا امروز به عنوان متون کلاسیک یا متون خطی نام برده میشه. متون خطی متونی هستن که یک آغاز داره، یک بدنه داره و یک پایان داره. فرق هم نمی کنه چه نمایشنامه چه فیلمنامه که چنین مختصاتی داشته باشه، اصطلاحا بهش میگن متون کلاسیک، متون خطی یا متون ارسطویی. تو اینجا هم حالا دو سه تا منفذ وجود داره که این حال و هواش رو متافیزیکال میکنه. با وجود این که شکل کلی خطی هست و ماجرا سعیش بر این هست که بنا به گره‌گشایی های مستند برای ذهنیت مخاطب گشوده بشه، اما گره هایی که به وجود میاد گره های متافیزیکال هست و بنا به تکنیک روایتگری یا تکنیک تگگویی ارائه میشود. مادر ماریا در ابتدای نمایش یک راز و نیازی دارد و این راز و نیاز ما رو متصل به متافیزیک میکنه و مسئله او برای ما آشکار میشه. مادری که 22 سال پیش بچهش رو از دست داده و حالا از مراد دلش پروردگار یا مریم مقدس میخواد که بالاخره این گره باز بشود. اما نوع راز و نیاز این هست که برای شنونده و برای مخاطب یک گره ایجاد میشود و ما در ادامه این ذهنیت رو داریم که دقیقا بدونیم که مسئله این مادر مسیحی چی هست. بعد میبینیم که حالا او بچهش رو از دست داده، حالا این خاص قلبی او تبدیل به مادری شده که مادر چندین بچه هست در پرورشگاه، از یک فرزند به صدها فرزند رسیده ولی کماکان اون فرزند جسمانی خودش رو هم داره پیگیری میکنه. بنابراین نقاط عطف داره شکل میگیره. حالا رو به پایان ما که الان نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم، ولی میبینیم مبناش این هست که یک درام متعارف داره شکل میگیره، یک درامی که کاملا خطی هست و حالا طبق اون اصولی هم که در 2500 سال پیش شکل گرفته، خود تئاتر ریشه های آینی داره و حالا چون یونان باستان چند خدایی هستن، اون درگیری آدم ها با خدایان متعدد هست که حالا اشید به گونه ای این مراودات یا این تعاملات یا این گفتگوها رو با خدایان شکل میده، یه مقدار از حضور خدایان در متن‌های سفوک کم رنگ‌تر میشه تا میرسیم به سومین نمایش نام‌نویس برجسته یونان باستان به اسم اوریپید که او کاملا خدایان رو محو میکنه و مسائل رو عینی‌تر میکنه، مسائل رو اجتماعی‌تر میکنه، مثلا مسائل رو زمینی‌تر میکنه. اما ما میبینیم که چنین ماجرایی در قرن پنجم میلادی سمت سوی دیدگاه‌های مذهبی به خودش میگیره و بعد اون مسائل متافیزیکال غالب بر مسائل مادی میشه و متون بیشتر اون متونی هستن که توش اون نظرگاه‌های دینی یا نظرگاه‌ها و باورهای دینی توش برجسته‌تر هست. اما از دوره رنسانس به این سو ما میبینیم که دیگه این مباحث متافیزیکال کمرنگ میشه یا بیرنگ میشه در بسیاری از متون نمایشی، اما در یک جاهایی هم باز این باورمندی ها وجود داره، مثل مثلا هملت که اون اشارهی که الان میشود به رویارویی هملت با پدرش، دیدن رو یک مبحث متافیزیکال هست و حالا در متن‌های دیگر هم مطمئنن این مواجهه وجود داره، اما در زیلایه ها. خب تو این متن هم مادر ماریا رو داریم و بعد مادر اون پسر گمشده رو داریم که اون هم باز به گونه‌ای با خوابی مسئله خودش یا ذهنیت خودش رو مرتبط میکنه با روز عاشورا، چون در روز عاشورا این بچه رو پیدا میکنه. بنابراین این کلیتی که خطی هست توأم میشه، همراه میشه با مباحث متافیزیکال، مباحث شهودی که حالا اون اعتقاداتی هستن، اون باورهایی هستن که اصلاً وصله میشود به این مسئله که میخواد بر پایه مستندات پیش بره. پس ما هم یک واقع‌گرایی رو داریم، هم یک مسئله که توش اون باورمندی ها و اون فضای متافیزیکال باهاش همراه میشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم. دکتر دادخواه، اگر شما هم توضیحاتی در مورد ساختار این متن نمایشی دارین مایلین بشنوید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از توضیحات خیلی دقیق و کامل استاد آشفته درباره ساختار متن. خب اشاره شد به خطی بودن متن و درام ارسطویی به طور کامل اشاره کردم و جنبه های دیگر رو خب بهش پرداختن. من در تکمیل فرمایشات ایشون چند نکته رو عرض میکنم. خب ما با متنی مواجه هستیم که به اقتضای موضوع متنی ساده، روان، بدون تکلف و دلنشین هست، چون اصولا مخاطب این متن قرار عموم جامعه باشه. به نوعی متنی است که برای اکثر مردم نوشته شده و مخاطبش نه تنها گروه خاصی بلکه میتونه کل جامعه باشه. و این متن مادر ماریا جز متون عاشورایی هست که به نوعی غیر مستقیم به مسئله عاشورا پرداخته و وابستگی داره. همونطور که عرض کردم فرهنگ عاشورا بر ادبیات ما تأثیرگذار بوده و این تأثیر تا دوره معاصر ادامه داشته. مضمون‌های عاشورایی رو ما میتونیم توی این متن مشاهده کنیم. یعنی این متن علی‌رغم اینکه داره یک داستانی رو روایت میکنه، داستان یک مادری رو روایت میکنه که به نوعی در جستجوی فرزند خودش هست، ولی داره یک سری از مضامین، آموزه ها و اندیشه هایی که در فرهنگ عاشورایی وجود داشته اینجا برای ما ارائه میشه. مضامینی مثل شجاعت، صبر، شکیبایی، وفاداری، انتظار، ظلم ستیزی، یعنی فرهنگ عاشورایی رو داره یک فرهنگ ادامه دار برای ما ترسیم میکنه.
ببخشید اینجا این سوال بر من پیش میاد که آیا خود این خانمی که به دنبال فرزندش هست میتونه یک پروتوتایپ از واقعی کربلا باشه، مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادن یا گم کردند؟
میتونه باشه. حالا من در حوزه اعداد هم بهش اشاره میکنم که مثلا عدد 12، یعنی به عدد 12 سال 12 که میرسه مادر مقدس به نوعی حالا در ذهن ایشون میاد و بشارت میده که 10 سال دیگه پیدا میشه. خب عدد 12 شاید اگر بخوایم نگاهی بکنیم میتونه اشاره داشته باشه به امام 12 ما که به نوعی مسئله انتظار فرج رو مطرح میکنه. میتونه اشاره‌ای داشته باشه به مادر، یعنی نمونه‌ای باشه از مادرهایی که فرزند خودشون رو از دست دادن.
بله.
حالا لزوماً نه در جنگ، بلکه به هر حال میتونه حالا در یک فضایی که حالا اینجا مثلا یک
یعنی دوباره یک رنجنامه ای از هجر یک مادر از فرزند رو میتونه تکرار کرده باشه.
دقیقاً میتونه چنین مسئله ای رو ترسیم کنه. یک رنجنامه مادر، یک به نوعی یک غمکده ای هست که البته به نوعی این غم هم پایانی دارد، یعنی به نوعی انتظار سر میرسد و دیدار شاید میسر بشه مثل همه انتظارهایی که ما داشتیم و به هر حال اون یوسف گمگشته یک روزی به کنعان بر میگرده. اما این مضامینی که من خدمتتون عرض کردم، مضامین عاشورایی، توی این مد تجلی داره. مثلا بحث وفاداری که ما در فرهنگ عاشورا باش مواجه هستیم، اینها ما میبینیم که نه تنها مادر ماریا به اون فرزند خودش همچنان وفادار هست، به اون راهی که داره میره وفادار هست، بلکه افرادی هم که گرد اون هستن وفادار موندن به اون، یعنی از مدیر اون پرورشگاه بگیری تا سعید، تا آرش، نمیدونم تا استاد مدقالچی، تمام اینها به نوعی وفاداری خودشون رو نسبت به این موضوع نشون میدن. همچنین مسئله شجاعت هست، مسئله ظلم ستیزی. ببینید مسئله که وجود داره و ما میتونیم شاید اینو یک جوری در حوزه ادبیات مقاومت و پایداری هم قرار بدیم، اینه که یه قطب منفی هست که قراره این خونه رو، این مکان رو، این ساختمون رو از چنگ اینها در بیاره و اینها به نوعی با چنگ و دندان در حال حفظ این مکان هستند. و مثلا مسئله خیلی شخصی نیست، شاید بهانه دیدار اون کودک باشه، ولی نه تنها یک کودک بلکه هزاران کودک، بیشمار کودک، همونطوری که اشاره کردن جناب آشفته، به هر حال مادر خیلی از این بچه هاست. یعنی مادر ماریا نه تنها مادر هراند بلکه مادر اکثر این بچه هاست و داره به نوعی مادری همه این بچه ها رو میکنه. بنابراین مسئله عاشورا هم توی این متن برجستگی داره به اون برپایی مراسم عزاداری و اینکه حالا به هر حال گفته میشه که مسیحیان هم به محرم ما، به امام حسین و به حضرت عباس هم علاقه ای دارن، ارادت دارن و معجزهایی رو از این سمت دیدن. باورهای مذهبی ادیان مختلف رو ما داریم اینجا میبینیم، نه تنها ما شیعیان بلکه همون فرد مسیحی هم باور داره به حرفی که مادر مقدس زده. یکی از مسائل مهمی که توی این متن اشاره میشه همون مسئله وقف، احسان ماندگار هست که به هر حال این روایت‌های فرعی که متصل هست به روایت اصلی ما، خیلی از آموزه های فرهنگی ما رو، آموزه های دینی ما رو به نوعی بازنمایی میکنه که خب توی جلسات بعد مفصل میتونیم به این مضامین بپردازیم.
خیلی ممنونم. فقط یه توضیح بفرمایید که آیا به نظر شما خلق مجدد قهرمانان کربلا در جهان امروز و ورود این قهرمانان به حریم زندگی عادی انسان‌ها آیا در این داستان به نظر شما صورت می‌گیره؟ برای باورپذیری بیشتر البته.
اگر چنین مسئله‌ای رو بخوایم بهش بپردازیم، بیشتر یک تصویر ذهنی، یعنی معادل عینی رو ما نداریم. حالا این افراد شاید به نوعی الهام گرفته باشن از راه و رسم شهدای کربلا یا ائمه ما، ولی لزوماً ما مثلا یک نمونه دیگری رو اینجا شاهد نیستیم. بیشتر شاید تصویر ذهنی هست یا اون توسلات ذهنی که در ذهن کاراکترهای ما و شخصیتهای ما اینجا حضور دارن.
خیلی ممنونم، متشکرم. دیگه زمان چندانی برامون باقی نمونده. تا فردا شما و همه شنوندگان خوب برنامه رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. شبی دیگر با شما بودیم با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی مادر ماریا و صحبت‌هایی در خصوص این اثر. امید داریم تا فردا شب هم همراه این برنامه باشید. یادآوری می‌کنم که شماره پیامکی 301075 آماده ی دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی می‌کنم و شبی آرام رو براتون آرزو دارم.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فتح‌نامه بر اساس رمان نخله‌های بی‌سر، نویسنده زینب آرمند، بازیگران شمسی صادقی، محمد پورحسن، بهناز بستان‌دوست، مهرداد مهمان‌دوست، ماندانا محسنی، اکبر مولایی، رازی مومیوند، مسعود زنوزی، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، احمد لشینی، سعید سلطانی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار مجید آینه. کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
سلام، قصه من هاجر و شهرم و یادتونه؟ تازه شروع کاره. یادم تا جایی براتون گفتم که اون صبح زود ناصر و حسین، برادرای عزیزتر از جونم، قلب و روحم، ما رو گذاشتن و رفتن که مرهمی باشن به زخمای خرم شهر، چون بدترین های روزگار به شهرمون دست درازی کرده بودن. برادرام از من و مامان و بابا و خواهرم شهناز قول گرفتن که ما هم از خونه عشق و امیدمون بریم. رفتی، بهشون قول دادیم و رفتی. ناصر و حسینم تو اول راه دروغ چرا مردد بودن که نکنه به اندازه کافی کاری از دستشون بر نیاد. مهارتاشون رو واکاوی میکردن که شاید یه جا تو دل جنگ بشه ازشون استفاده کنن. اما دل مادر و پدرم وقتی فهمیدن شهنازم بیخبر گذاشته و رفته تا هر کاری از دستش برمیاد برای صلح نه فقط برای جنگ انجام بده، لرزید. خیلی هم لرزید. مادر میگفت مادر نشدی که بفهمی. گمونم راست میگفت.
دیروز چیزی میخواستی بگی؟ ای جاری مادوناس، من تو رو میشناسم. من فلکی نمیزنی. گفتی کاری با هم داشتی.
تو این شرایط جاش نیست ناصر. حالا باید با طرف بزنم.
باشه، گرچه معلوم نیست این شرایط کی بهتر باشه، ولی باشه، کاش حداقل مسلح بودی، اون وقت مطمئن تر میشه.
این طرف سنگره ببین ناصر، چی ساختی ساله؟ خیلی خوبه.
خواهش میکنم، سمت شما که خیلی بهتره.
حالا دیگه فقط مهمات نمیچنه. در مورد مسئله اصلم که گفتی ناصر، آخه از کجا مگه تفنگ پیدا میشه؟ باور میکنی تمام جسای سپاه خرمشهر به ده تا هم نمیرسه؟ تازه اگرم پیدا بشه اول میدم به اونایی که کارت پایین خدمت دارن یا مطمئنم که طرز کارشو خوب بلدن.
ای بچه ها، برای تفنگ پیدا کردن فقط یه راه داریم. از هر راه دیگه هم که بریم به بیراهه میخوریم.
مثلا راهش چیه ساله؟
شبیخون. باید امشب شبیخون بزنیم و مثل بچه های گروه اسد از بسیا بگیریم. اونا دیشب بیخبر رفتن سراغشون و 3 تا کلاش غنیمت گرفتن. ما چیمون کم تره؟
شبیخون؟
میخندین هسته؟
بیان بشین بچه.
شبیخون با تو؟
مگه شما چند سال از من بزرگترین؟ منم دبیرستانی هم دیگه. شما 2-3 سال دیپلم گرفتین. حالا درست رضا 25 سالشه.
باشه، اصلا تو از من بزرگتری. ولی ساله، چرا از دولت نگیریم؟ چرا از پادگانا نگیریم؟
کدوم پادگانا ناصر جان؟ دیروز بچه ها رفتن دیدن جلوی پادگان صحرای محشره، همه اسلحه میخوان. ولی مگه بهشون میدن؟
خب چرا نمیدن؟ گذاشتنشون برای کی؟
اونا هم غافلگیر شدن و نمیدونن چیکار کنن. تا بخوام به خودشون هم بیان میترسن بسیا نصف شهر رو ازمون گرفته باشه.
نمیذاریم، نمردیم که.
ولی من یه چیز دیگه میترسم. گفتنش سخته، درست نیست.
خب حالا غریبه که بینمون نیست ناصر، چیه؟
راستش میترسم قصد خیانت تو کار باشه. مگر نه تا الان باید دست کم اونایی که پایان خدمت دارن رو مسلح میکرده؟
نه بابا، همچین چیزی یکم بعید به نظر میاد.
امیدوارم، اگر نه خیلی برامون گرم تموم میشه. این از خدا بیخبر خوب وقتی رو برای جنگ انتخاب کردن.
هم خوب وقتی و هم خوب جایی.
آره، به خاطر همینه که میگم خدا کنه کسی قصد خیانت نداشته باشه. اگه غیر از این باشه تاوانی میدیم که به این زودی ها جبرانش غیر ممکنه. خوزستان یعنی شاهرگ حیاتی ایران، چه نفتش چه بندراش. نامردا وقتی حمله کردن که دولت وقت سرخاروندن هم نداره، یه سر داره و 1000 تا سودا.
زیادم خودتو ناراحت نکن. اون کسی که با دست خالی شاه و با اون همه ایل و تبارش بیرون کرد، بالاتر از اونش هم بیرون.
دلمون گرمه به حرفات رضا. مسلح ما توی اطاعت میکنی. انگار وقتشه. دوربین بده سر رضا.
بیا
پشنگا رو مفت دست دست ندی. ما این 20 تا پشنگا.
ای بی شرفا، پشت اون تپان. حالا ما نه فشنگ اندازه کافی داریم نه یه اسلحه به درد بخور. غیر از این M1 هیچی با همون نیست.
عجب، حالا دشمنشو بگیرم هم نتونه بزنه. بگیر یه تفنگ شکاری هم داشتم.
بچه ها امشب حتما شبیخون میزنیم. یا این 20 فشنگ هم از دست میدیم یا با چند تا اسلحه به درد بخور برمیگردیم.
چی میگی رضا؟ ما 3 تا شبیخون بزنیم؟
مرگه من فرمانده.
حالا دیگه من شدم فرمانده.
دستور تو به جون میخرم. کی بهتر از تو میتونه فرمانده ما 3 نفر باشه؟ هم سربازی رفتی و تجربه نظامی داری، هم M1 داری و مرد میدونی رزم.
خب پس اگه من فرماندم میگم کوکتل نیاز داری. در ضمن ناصر، چند تا دیگه از بچه‌ها هم می‌بریم که تنها نباشیم. نگران نباش. خب حالا کی می‌تونه بره تو مسجد جامع کوکتل بیاره؟
من برات میارم. قبل غروب با کوکتل برگشتن.
دست درد.
یه لحظه صبر کنین، دقت کنین خواهر رو ببینین اینطوریه، ببینین آفرین همینجوری جا میره. آره
شنوز خودتی؟
ببخشید خواهر، من الان برمیگردم.
شنوز تو کجا؟ مسجد کجا؟ الان باید اون برشت خونه دایی باشی.
سلامت کنه سر.
باشه سلام. اینجا چی کار میکنی؟
وقتی ازم کاری برمیاد بشنم رازی نمیشه بمونم اون برشت. اینجا حتی اقل کنی که ازم برمیاد کمجور کردن بالایی که وانتا میارن. نمیبینی؟ از کمپوت و یخ گرفته تا آب و فلاسک و نون و دارو. نگاه کن ببینیم باندازه رو چرا دختن اینجا. خدا
یعنی مادر اجازه داد تو برگردی؟
بسه خواهش میکنم حرفا رو تموم کن. به من کمک کن ببین اینجا چه خبره. خب خودت چه خبر؟
من که چند روز از همه بیخبرم. حتی حسین تو بگو چه خبر؟
من حسین رو دیدم با چند تا از بچه های کوی طالاقانی یک گروه درست کردن رفتن خط.
بس خودش رفته. بابا اینا کجا؟ همه حالشون خوبه؟
طبق قرار چند روز پیش رفتن خونه دایی، اما اونجا تو تیرس دشمنه. حتما میرن اهواز، شاید هم تالا رفته باشن.
اهواز؟ کاش میشد ازشون خبری گرفت. این داریوش نیست؟ این تو مسجد چی کار میکنه؟
مگه هر کی میاد مسجد باید از تو اجازه بگیره ناصر؟
این مسجد درستی نداره. میدونی تو قبل
از اولا که من درست نمیشناسمش، ولی متولی مسجد جامعه تو جلسه‌ای که با همون داشت گفت هر کی اینجاست سر به راه شده کمک میکنه. تو این چند روز کاری نبوده که نکنه. نگران نباش داداش.
امیدوارم همین باشه که تو میگی. شهناز تو واقعا نمیخوای برگردی؟
خدایا نمیخوام حرفای تکراری بزنم. تا کجا اومدن؟
دورو برش شدم. چه
از خط چه خبر؟
بچه ها دست خالی هم. توپ و تانک کجا؟ کوکتل کجا؟ شبا با کوکتل و چند تا تفنگ میدونیمشون. آقا اونم خیال میکنن لشکری در بساط و رزم شبانه انتخاب کردیم. اما روز که میشه کسی رو نداریم بذاریم جای اونه که تا صبح جنگیدن و از دمق افتادن. اونم دوباره میان جلو. امشب شبی خونده
نکنه به کوکتل اومدی؟
رضا کوکتل میخواست.
آقا رضا؟
آره
پسر بوهر خانوم؟ اونم باهاتونه؟
بین خودمون بهش میگیم فرمانده. خیلی از بچه های کوی طالقانی و بچه مدرسه یه همون جلو هم.
ناصر شما رو به خدا هر کاری میتونیم بکنیم. دیروز و امروز نزدیک 100 تا شهید آوردن. 100 تا نخ، یکیشون هم بی سر بود. بیمارستان مصدق پر شده، گفتن دیگه هیچ کس اونجا نبرن.
از تکلیف چیه؟ مجروح رو باید ببرن آبادان؟
فعلا چند تا دکتر رو پرستار فرستادن اینجا، منم کمکش رو میکنم. میگفتن تو سردخونه بیمارستان پر از شهدای بی‌نام‌ونشونه. از دیروز مجبور شدن این بقیه شهدا رو بمیرن برای مادرشون. مجبور شدن توی یخچالای بزرگ بستنی فروشی بذارن تا کس و کارشون پیدا بشن و تحویلشون بگیرن.
خدا باید کمکمون کنه. دستمون خالی شد. اوضاع خیلی بده.
تا جایی که شنیدم نیروهای ارتش هم از راه رسیدن.
آره ماشیناشون رو دیدم.
خوبه.
ببینم این تفنگو چرا تیکه تیکه کردین؟
شریف آورده که بچه ها طرز کارشو یاد بگیرن، اگه لازم شد بتونن از خودشون دفاع کنن. بین خودمون داریم آموزش میدیم.
گفتی شیخ شریف؟
آره یه روحانیه از دهات لرستان اومده، دلاوریه واسه خودش، دل شیر داره. اول به زن و دخترها اجازه نمیداد اینجا باشن.
حق داشته. منم میگم باید برید.
نه خیر، ما هم بهش اصرار کردیم. شیخ هم وقتی دید دل و جرأت داریم راضی شد بمونیم. مسجد رو کرده مثل مسجد پیغمبر، تازه بالای مسجدم شهردار رو گذاشته که از تو گلدسته دیدبانی ببینه.
نه بابا کجاست؟ دوست دارم ببینمش.
آروم و قرار نداره که. یه دقیقه اینجاست، دقیقه بعد آبادان. یه وقتم میبینیم نیم ساعت بعد سر از خط در میاره. کتلا اون سمته، از اون آقا باید بگیری.